أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از وجوهی که بهش استدلال شده برای صحت فضولی روایات وارده در مضاربه است که صاحب وسائل اون روایات را در باب یک از ابواب المضاربه نقل فرموده و اون روایات مضمونش اینه که عامل تخلف کرده از اون چرا که مالک به او امر کرده یا شرط نموده و یا غیر آن. در اون روایات دارد که این آقای عامل اگر تخلف کرد و بیعی را انجام داد، ضامن و ربح بینهما. اشکال شد به اون روایات، اشکال شده که دو تا خلاف قاعده در این روایات هست. یکی این که چگونه معامله بدون رضایت مالک یقع و صحیحن و ربح بینهما، چون مالک گفته بود برو فلان جا بفروش یا فلان متاع بخر، این وقتی تخلف کرده چگونه بی بلا اذن مالک و بلا رضای مالک یقع و صحیحن و ربح بینهما. و اگر هم گفته بشود که نه، این حمل می شود بر جایی که مالک اجازه داده، خب مالک اگر بیع را اجازه داد، بیع را اجازه داده، مضاربهش باز فضولیه و فی غیر محلشه، بدون اذن مالک، بنابراین باز ربح بینهما نی، بلکه فوقش اجرت المثل آقای عامل طلبکاره. و شیخ قدس سره الشریف فرمودن که یا این روایات میشه بهش استیناس کرد برای صحت فضولی و یا دلیل قرار داد برای صحت فضولی که دیروز نقل شد و مرحوم سید هم بهش اشکال کرده بود، اشکال سید فقیه یزدی هم دیرو گفته شد. به هر حال این روایاتی است که بهش استدلال شده و درش این خلاف قواعد وجود داره. سیدنا الاستاذ سلام الله علیه یک تحقیق منحصر به فردی در این روایات دارد و حاصل فرمایشیشون این است که عمده این روایات مربوط به تخلف شرط و تخلف شرط موجب بطلان نمی شود، بلکه من له الشرط حق دارد داد و ستد را، مشروط له را فسخ، مورد شرط را فسخ کند، عقد مورد شرط را، و حق دارد امضا کند. و این روایات عمدش مال شرطه، بنابراین الربح بینهما برای این که مضاربه صحیح بوده و این یه تخلف شرطی حاصل شده. و اما این که ضامن آقای عامل چون یدش با تخلف شرط از امانی بودن شده ید عدوانی و ید عدوانی ضمان دارد. بله در دو روایتش، بلکه در یکی از این روایات باب خلاف قاعده درش هست و اون روایتی است که دلالت میکنه مضاربه اصلا اینجور واقع شده. تخلف، تخلف از عقد مضاربه است، نه تخلف از شرط. و اونجا این اشکال پیش میاد که تخلف از عقد مضاربه چگونه ربح بینهما، ربح چگونه بین اون دو حاصل میشود. من حالا عبارت ایشون رو میخونم، این خلاصه ای بود، اجمال بود، و ینبغی بل لابد از نقل عبارت ایشون. در این از صفحه 162 کتاب البی جلد 2 شروع میشه. و استدل علیه به روایات المزاربه ای علا صحت فضولی و هی علا توائف منها ما دلت علا ان العامل لو تخلف عما شرط علیه المالک کشرت عدم السفر او عدم رکوب البحر مع المال کان زامنا، میگه تخلف کرده از این شرط زامنه. و ربح بینهما، ربح بین هر دو است. کسیعت محمد ابن مسلم عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل یعطی المال مزاربتن و ینها ان یخرج به فخرج، و از شهر بیرون نبر، مال را این بیرون برد. حضرت فرمود یضمن المال، مال را ضامن، و الربح بینهما و نحوها غیرها. و منها یه دستش ما دل على انه اذا خالف امر صاحب المال او خالف شرط صاحب المال کان ضامنا و فی بعضه اعضا الربح بینهما. کسیعت الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعطی الرجل مالا مزاربتن فیخالف ما شرط علیه قال هو ضامن و الربح بینهما. و عن الحلبی عنه علیه السلام قال المال الذي يعمل به مزاربتن له من الرب، عامل رب رو میبرد، و لیس له من الوزیعت شیئون، اگر ضرر کرد چیزی بر عامل نی، الا ان یخالف امر صاحب المال. و نحوه ما غیره ما، مثل این دوتا روایت است، غیر این روایت مما هی مطلقتون تشملو به اطلاقها ما اذا امر به شراء متاع خاص فخالفه کما فی طائفت الثالثه. میگه یه روایاتی هم نداره فلان جا نرو، میگه امره او خالف امر را، که این حتی مخالفت امر شامل میشد اون جایی را که برود و متاعی را غیر از اونی که اون میخواست است بخرد. تشملو به اطلاقها ما اذا امره، این روایات شامل میشد با اطلاقش ما اذا امره به شراء متاع خاص فخالفه کما فی طائفت الثالثه. در این پاورقی طائفه ثالثه رو اشتباه کرده، پاورقی زده طائفه ثالثه کتاب المزاربه باب یک حدیث سه، باب یک حدیث سه درست امر دارد، ولی مرادیشون از طائفه ثالثه اون طائفه ایست که بعد میاد که در اون طائفه گفته است فلان چیز رو بخر، رفته چیز دیگری خریده. طائفه ثالثه اون است که مخالفت در کیه؟ در شرط یا در خود عقد مزاربه؟ در خود عقد مزاربه. گفتیم روایات یا شرط و امره یا خود عقد مزاربه. روایات طائفه ثالثه که بعدیشون نقل میکنه اوناییست که مخالفت در خود عقد مزاربه است به شراء متاعی غیر از اونی که او گفته. حالا بعد که عبارت میاد روشن میشه. این باورقی اشتباه کرده. طائفه ثالثه اون طائفه ای که بعد میاد، نه این روایات باب که امر و شرط دارد. لکنها این روایاتی که امر دارد به مناسبت الحکم بل و به تعبیر به شرط فی بعضها محمولتون علی شرط الخارجی، این امرام هم میشه بر شرط خارجی. فتدل هاتان طائفتان، این یه دلیلش دیگه، طائفه سه تا طائفه نمیشد. فتدل هاتان طائفتان علی ان مخالفت الشرط فی ضمن عقد المزاربه نحو شرط عدم الخروج بالمتا، گفته از شهر متا را بیرون نبر، او عدم النزول بهی الى وادی کذا موجبت للزمان ولا توجب بطلان المزاربه فهو ضامن و الربح بینهما. خب این معنا رو این روایات میگهد، ایشون میفرماد این موافق با قواعده و هو موافق للقواعد لأن الید الامانیه تنقلب الى الید العادیت الزمانیه، ید امانی شد ید زمانی، تخلف کرد، ولا موجب لبطلان اصل المزاربه، بر اینکه تخلف شرط موجب بطلان مشروط نمیشه و تخلف شرط فوقش اینه که مشروط له حق فسخ پیدا میکند. ولا موجب لبطلان اصل المضاربه کما انه لا ربط لها بالفضولی، مضاربه صحیح بود و انجام گرفته رفته. و تشهد للحمل المذکور، که مراد از این امر همین شرط خارجیه. و تشهد للحمل المذکور که مراد از امر شرط خارجیه سعیت الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المال الذی یعمل به مضاربتا له من الربح و لیس علیه من الوضیع شیئون الا ان یخالف امر صاحب المال. عامل ربح رو میبرد اما ضرر را نمیبرد. خب میدونی سرش این چیه؟ سرش اینه که مال مال مالکه، ضرر از کیسه خود مالکه. عامل دیگه ضرر را ضامن نی الا ان یخالف امر صاحب المال. دقت امام را در روایات و سلطه امام سلام الله علیه را در روایات ببینید. الا ان یخالف امر صاحب المال. حالا فإن العباس کان کثیر المال و کان یعطی الرجال یعملون به مضاربتا و یشترط علیهم ان لا ینزلوا بطن واد، یک بطن وادی جای رودخونه رو مثلا نرن یا یه جای خاصی بوده، و لا یشترو ذا کبد رتبه فإن خالفت شیئا مما امرتک فأنت ضامن للمال. ایشون فرماد این صحیحه میفهمونه که مراد از اون امر شرط بوده. روایاتی که داره امره و خالفه یعنی شرطه و خالفه. حیثو فسره، چی تو این روایت شاهده؟ حیثو بیان تشهد است. تشهد و حیثو فسره مخالفت امر صاحب المال بما عن العباس من الشرط الخارجی. در قضیه عباس شرط خارجی بوده، حضرت این امر صاحب المال را به او تفسیر کرد. الا ان یخالف امر صاحب المال فان العباس کان کثیر المال، و میگو برید اگر تخلف کردید ضامنید. این هم یک روایت که دلالت از این روایت. و منها محال، این دو دسته از روایات. و منها طائفه، اینا که پس هیچ اشکالی ندارد. بحث شرط خار، شرط ضمن عقده. شرط ضمن عقد تخلفش موجب بطلان عقد نیست، منتها یدش از امانی شده عدوانی. و منها قسم سوم باشد، ما دلت بظاهرها علا انه اذا خالف اصل المضاربه کان ضامنا، اصل عقد مضاربه رو مخالفت کرد. و ربح بینهما کسیت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام، که این میشه طایفه سوم. فی رجل دفع الى رجل مالا یشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتا، او برو فلان جنس را بخر. فذهب فاشترى بهی غیر الذی امره، او برو مثلا فرش دستباف بخر، این رفت فرش ماشینی خرید. گو برو گلاب قمصر بخر، رفت مثلا گلاب جای دیگه رو خرید. فاشترى بهی غیر الذی امره، قال هو ضامنون، حضرت فرمود این ضامنه. و ربح بینهما علا ما شرط، ربح بین این دو است بنابر همون نحوی که قرارداد بسته شده. و سعیت الحلبی انا ابی عبدالله علیه السلام، ببینید اینجا اصل مضاربه این بودا. فی رجل دفع الى رجل مالا یشتری به ضربا من المتاع مضاربتن، اصلا خود مضاربه تخلف شده نه شرطش. سعیه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یعطی المال، میده مال را. فیقول له ائت ارز کذا و کذا ولا تجاوزا و اشتر منا، برو از فلان جا خرید کن. قال فان جاوزها و هلك المال، حضرت فرمود ان جاوزها و هلك المال فهو ضامن. و ان اشترى متاعا فوزع فی متاعی، رو گرفت همون جایی که رفته، جای دیگه رفته، یه متاعی رو گرفت. فوزع فی ضرر کرد فهو علی، و ان ربح فهو بینهما. حالا امام اینجا می فرماد و هذه الطائفه التي كان الشيخ الاعظم قدس سره يؤيد بها الفضولی او يستأنس بها. این همونیه که شیخ اعظم اشاره کرده، به این دو تا روایت اشاره دارد، نه به اون روایات دیگر. و هذه الطائفه هی التي كان الشيخ الاعظم قدس سره يؤيد بها الفضولی او يستأنس بها له، چون شیخ فرمود یا استیناس یا استدلال. و انت خبیر بان ظاهرها مخالف للقواعد العقلائيه والشرعيه فان الظاهر منها ان المضاربه مع التخلف و اشتراء شيء خارج عن قرار مضاربه صحيحه بلا اجازه. مضاربه انجام گرفته، از مضاربه هم تخلف شده، این روایات میگه صحیح بلا اجازه. دلیلش اینه و یکون الربح بینهما، مضاربه صحیح نبود که رب بینهما نبود، و یکون الربح بینهما کما هو المقتضی الجمود على ظاهرها لعدم وجه لصحت معاملت الاجنبی رغم لصاحب المال. بگیم یه بیگانه علیه صاحب مال رفته معامله کرده، خواسته دماغ صاحب مال رو به خاک بماله، رفته یه معامله دیگه انجام داده، بگیم این معامله وقت صحیحه. حالا این یه خلاف قاعده. ثم لا وجه لکون الربح بین رب بینهما مع عدم قرار مضاربت فی المعاملت الرابحه، توی این معامله که سود کرده که مضاربه نبوده. بل لا یستحق شیء، خودش این چیزی رو مستحق نمی شود. لعدم احترام عمله، تصرفش تصرف در مال مردم بدون اذن بوده. عمل محترمه وقتی با اذن باشد، لعدم احترام عمله. ولو استحق شیئا، حالا اگرم یه چیزی مستحق بشود، لکان ذالک اجرت عمله، این از باب اجرت العمله. ولا تکون مؤیدتا، این روایت لصحت، این روایات لصحت الفضولی، ولا این اجرت را، این روایات هیچ مؤید صحت فضولی، این ربطی هم به فضولی نداره. ولو حمل، یا مثلا این گرفتن اجرت یا این روایات، حالا خیلی مهم نیست، زمین رو به هر کجا برگردونیم. ولو حملنا روایات علی لحوق الاجازه، لو حملناها یعنی این طایفه سوم را، ولو حملنا این دو تا روایت را، طایفه سوم را بر لحوق اجازه، بازم لا وجه لکون رب بینهما لأن شراءه وإن كان بتخيل العمل بالمضاربة لا يوجب كمعامل مضاربة فضولي باشد، لا يوجب معامل مضاربة فضولي باشد. مضاربة فضولي میشد یا به فضولي میشد؟ به فضولي میشد، مضاربة که اصلا تخلف شد. بل يكون بيعا فضوليا وهين ازن، باز لا وجه لكون الربح بينهما. ما اون وقتا که درس سیدنا الاستاذ سلام الله علیه میرفتیم، گاهی که امام اینجوری وارد مطلب می شدن، می گفتیم مثل کشف اللسام اومده. کشف اللسام یه مطلبی رو که میگه معمولا 5-6 تا لازمه براش ذکر می کنه. حالا امام پاشو گذاشته تو کفش این که این اجازه خلاص، این رب بینهما برخلاف قواعد، یه بار بیان کرد، دوباره سه باره میگه فلا وجل کون رب بینهما و هازا نظیر و ما ازا و کله لبیع داره فذهب و باع بستانه، گو خونه ما بفروش، باغشو فروخ به عنوان الوکاله. فاجاز المالک فان اجازته لا تصحح الوکاله بل تصحح البيع، اجازش وکالت رو درست نمی کنه، بیع رو درست می کنه. ولعل حال، این تا حالا دوتا روایت. حالا باز برمیگرده امام سیدنا الاستاذ سلام الله علیه، می فرماد که این روایت دومی رو میشه گفت، یه جوری توجیهش کرد، برش گردون به مثلا شرطی جای. والاولا ان يقال ان الروايه الثانيه كيف في الرجل قال في الرجل يعطي المال فيقول له، این عبایی ندارد از حمله بر شرط خارجی اگر نگیم که ظهور دارد. وقت میشه روایتی که مخالفت عقد مضاربه شده کدوم ها، یه دونه حمله بر اشتراط خارجی لولم نقل به ظهورا. چرا؟ لا تعبا فإن قوله يعطي المال من غير ذكر المضاربة وكيفية قرارها ظاهر في أن المراد إهمال التفصيل ويكون المقصود أنه يعطى مضاربة بكذا وكذا. ببینید، قال علوی عن ابی عبدالله علیه السلام که امام صادق فرمود فرجل یعطی المال فیقول له فرجل یعطی المال، این اشاره به چی دارد؟ مضاربه ولا به چش ابروش که خوشش نمیده که یعطی المال، یعطی المال فیقول ائت ارض کذا لا تجاوزا واشترا. منتها اون کلمه مضاربه رو به طور تفصیل ذکر نکرده. و یکون المقصود انه یعطی مضاربتن بکذا و کذا، فقوله فیقول مصدرن بالفاء، این بازگویای ادبیات قوی امام سلام الله علیه، فیقول مصدرن بالفاء ظاهر فی ان هذا شرط زائد علی اصل المضاربه. ما اون وقتا که درس امام میرفتیم میگفتیم سه نفر ادبیاتشون ممتاز است، علامه طباطبایی قدس سره شریف، مرحوم آشق عبدالجواد جبل عاملی قدس سره، و امام سلام الله علیه. امام در ادبیات هم خیلی قوی بود، همچنانی که در فقه قوی بود در ادبیات هم قوی بود. میگه فیقول مصدرن بالفا این ظاهرون فی انهازا شرطون زادن علی اصل المضاربه. کلمه فا یه نحوه تفریعی توش هست، فاره که تو اصل قضیه نمیارن که، گوراده بهش نمیداد سراخ خونه کت خدا رو که نمیشه بگیرد، فاره که میارن کلمه فا ازش یه نحوه تفریع در میاد، ازش یه نحوه شرطیت در میاد. اگه علاقه به تحقیق خیلی داشتید یه صلوات فرستاده بودید حداقل. من که وقتی اینا رو نگاه میکنم اصلا دیوانه میشم، از این جهت دیوانه میشم که افسوس چرا نتوانستیم بریم نجف و از محضر ایشون بیشتر استفاده کنیم. ظاهرون فی ان هازا شرطون زایدون علا اصل المضاربه، ما ان الامر به اتیان ارز کذا، اونجا دارد که ائت ارز کذا ولا تجاوزا، اینا خارجن از اصل مضاربه، اینا که دیگه تو مضاربه برا فلانجا که تو مضاربه نی. وقتی ائت ارز کذا ولا تجاوزا خارج از مضاربه، این وشتر منهایم که بعد آمده وحدت سیاق میگه اینم خارج از مضاربه است. عبارت رو هم بخونم، فیقول له، این فا که یه نحوه تفریع ازش در میاد، ائت ارز کذا و کذا ولا تجاوزا. خب ائت ارز کذا و کذا جزء مضاربه است، یه شرط خارجیه، امر خارجیه، امر خارجی حقیقت مضاربه که دیگه اینا توش حقیقت مضاربه مال است و مالک و عامل و سودی که میبرد، معامله که انجام میده. وقتی ائت ارز کذا و کذا ولا تجاوزا خارج از حقیقت مضاربه است، این وشتر منهایم که بعد از اونا آمده به وحدت سیاق اونه میشه خارج از حقیقت مضاربه. و کذا اشتر منها، من الاشترا من ارز کذا، وقتی میگه بخر از اون زمین، غیر اشتراع متاع کذاست، بخر از اون زمین، نگفتی چه متاعی بخر. فان الاول ایضا ظاهر فی الاشتراط، اشتراع ارز کذا این ظهور در اشتراط دارد، فتکون الروایه کسایر روایات موافقتا للقاعده، از دوازده روایت چند روایت مون؟ یه دونه. و اما صیحت و جمیل، اون یه دونه ای که شیخ هم همون رو ذکرش کرده، فلا تنبغ الشبه فی ظهورها فی محدودیت المضاربه بالمتاع الخاص، اینه دیگه نمیتونیم دست بهش بزنیم، این دیگه مضاربه را میخواد بگه، چون از اولش روایت اینجوریه. ببینید، فی رجل دفع الی رجل مالا یشتری بهی ضربا من المتاع، از اول تو مضاربه ضربا من المتاع آمده، اینو دیگه نمیتونیم بگیم. فهی مخالفت للقواعد بما عرفت والعمل بها فی غایت الاشکال ولحمل علی الشرط الخارجی، باز اینم یه دستی میخواد توش ببره امام، میگد اینم ما بیایم بگیم اینم شرط خارجی رو میگد، به قرینه حکم که میگه ربح بینهما، در حالتی که هیچ ربحی نمی برد اگر تخلف از مضاربه شده بود، بگیم اینم که میگه ربح بینهما، به قرینه ربح بینهما و به قرینه سایر روایات یا ذات و روایت دیگه، این یه دونه روایت این دیگه بین انبیا جرجیز خصوصیت نداره. بگیم اینم کیا میخواد بگد؟ اینم همون شرط خارجی را میخواد بگد، بشکن شمل حدیث وحدت ال وحدت و سیاق الاحادیث. ولی هم لو علی شرط خارجی به قرینه تو حکمه ها، بر اینکه در اونجا داشت که وربه بینه هما. حالا باز دقت کنید، حالا وربه بینه هنون میاد، هنوز حالا امام اینجا رها نمیکنه قضیه را. و اما سیعت و جمبل ولی هم به قرینه حکمش اهون است به قرینه تضافر روایات در اشتراط، این یک شاهد. و حمل و تخلف الام فی روایت المتقدمت المذکورت فیها قضیت العباس علی، اون امر در روایت عباس هم حمل بر شرط خارجی شد. و بعد تعبد به هذا الامر المخالف للقواعد جدا. پس یکی مسئله حکم، یکی مسئله وحدت سیاق روایات، یکی اینکه بگیم این تعبدن بین انبیا شده جرجیز، این یه جور مضاربه، تعبدن از قانون مضاربه چه شده بیرون رفته. و بعد و تعبد نخونیدون بعد، و بعد و تعبد به هذا الامر المخالف للقواعد جدا. ولی استئناس من قوله غیر الذی امره، از اون غیر الذی امره همین رو به دست بیاریم، برای اینکه اینجا داشت که ببین این روایت اینجور داشت. فذهب روایت جمیل، فذهب فاشترا به غیر الذی امره. امره در باقی دیگه روایات حمله بر چی شد؟ شر. این یکیم ذیل، درست صدرش مخالفت خود مضارب است، اما ذیلش دارد که فهم فاشترا به غیر الذی امره. اینم بازی شاهد، چند تا شاهد شد تالا؟ وحدت سیاق روایات، اهونیت و حکم، بعد تعبد غیر الذی امره، این چهار تا. فتکون کسائر الروایات الداله علی ان مخالفت امره یکون عمله مخالفتا لشرطه. حالا جالبتر از همه اینها که و فی ختامه مسک و من قوله علی ما شرط، یه شاهدش اون علی ما شرطه. ببینید روایت اینجوری داشت، فذهب همون صحیحه جمیل، فذهب فاشترا به غیر الذی امره، قال هو زامنون و ربه بینهما علی ما شرط بناء علی رجوعی الی قولی زامنون. دقت فرمودی چی شد؟ نه، ببینید قال هو زامنون وربه بینهما علی ما شرط، یعنی قرارداد متن معامله، چون در مضاربه گاهی میگه یه سوم درآمد مال تو، گاهی میگه یه چهارم، بستگی به قرارداد داره. خب این ما شرط میخوره به قرارداد مضاربه. ایشون میفرماد احتمال دارد علی ما شرط بخوره به زامنون، زامنون علی ما شرط، یعنی شرط چه شده؟ نه خیر، باز گوش ندادید. در روایت عباس چی شرط کرد؟ در روایت عباس اینجوری بود، فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئًا مِمَّا أَمَرْتُكَ فَأَنْتَ زَامِنٌ لِلْمَالِ. شرط چی شد اونجا؟ زمان دیگه. میفرماد بگیم این علام ما شرط به زامنون برمیگردد و ربهو بینهما علام ما شرط فِي الزَّمَانِ علی الزمان، میشه این همون روایت عباس که گفت اگه مخالفت کردی چیه؟ زامنی. معاشرت رو نزنیم به قرارداد سود، معاشرت رو بزنیم به شرط الزمان، برمیگردد بنان علی رجوع علی قول زامنون. ولحمل علی الرز المقارن اول متأخر لا سهال عدم وجه کون رب بینهما ان شاء الله روز شنبه به حول قوه الهی.